بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت اول این مبحث، یعنی طبق شماره گذاری که در داخل وبسایت میشه، شماره 3 گروه 9 قسمت اول، دیدیم که یکی از دوستان مطلبی رو فرستاده بودن از قول یکی از معاندین که این شخص اومده بود مطالبی رو بر امام حسین ایراد گرفته بود و همینطور به افرادی که وابسته به ایشون هستند و ادعا کرده بود که اونها رو از مآخذ میگه، در حالی که طوری مزورانه مآخذ داده بود که در واقع مآخذش خیلی وقتا مربوط به جریان نبود، فقط وانمود میشد که اینها رو از مآخذ درست گفته. و چون مطلب مهم بود ما اون رو قسمت بندی کردیم و در قسمت اول مبحث مربوط به ادعای باطل اون در مورد شرکت امام حسن و امام حسین علیه السلام در جنگ قسطنطنیه و جنگ طبرستان رو ذکر کردیم و ثابت کردیم که تمامی حرفهای او در این مورد بیهوده است. مطلب دوم که این مطلب هست، در واقع میخوام سخن بگیم در مورد رد اتهامات مضحک که او در این که میخواد علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، یعنی پدر امام حسین علیه السلام رو، به عنوان یک فرد ضد ایرانی جلوه بده. خب مطلبی که در اینجا حائز اهمیته اینه که این موضوع از دو نقطه نظر قابل جواب دادن و پاسخگویی هست. البته عرض میکنیم چون مطلب یه مقدار طولانی تره، ما یک سلسله مطالبی رو که در داخل متن گفته شده اینجا ازش صرف نظر میکنیم و مطالب برجسته‌ای رو که در قسمت گفتاری میخوام بگیم روش انگوش میذاریم. لذاست که به دوستان توصیه میکنیم که حتما اگر این صوتی رو گوش میکنن به قسمت نوشتاریش هم مراجعه بفرماین. خب مطلبی که ما در اینجا مطرح میکنیم پاسخ به گفته های اون هست، در این که چند تا موضوع رو میگه که میخواد علی ابن ابی طالب علیه السلام رو متهم کنه به ملی گرایی و اینکه ایشون بر ضد ایرانیان بودن و هدفشون هم از خیلی از کارها در واقع مخالفت با ایرانیان بود. یکی جریان جنگ فتح یمن رو در واقع مطرح میکنه و مدعی میشه که یمن در واقع بخشی از ایران بوده و علی ابن ابی طالب اونجا لشکرکشی و کشتار میکنن، در حالی که کاملا دروغه و ثابتش میکنیم با مآخذ معتبر تاریخی. و بعد همچنین بر گفته خودش دلیل میاره خطبه 146 نهج البلاغه رو که میگه که پس میبینید که علی ابن ابی طالب عمر ابن خطاب رو راهنمایی کردن و این دال بر ضد ایرانی بودن ایشون بود. و بعد ادعا میکنه که کوفه نیز به اصطلاح بخشی از ایران بوده و برای همینه که علی ابن ابی طالب مرکز حکومتشون رو اونجا قرار میدن و میخواد دلالت کنه که یعنی میخواستن که اشغال ایران رو هرچه بیشتر توسعه بدن. و بعد مدعی میشه که به اصطلاح شورش هایی در حکومت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب انجام شده و ایشون اونها رو سرکوب کردن. خب یه پاسخ کلی داره این مطالب و اون پاسخ کلی اینه که به اصطلاح اصلا علی ابن ابی طالب مقامشون بالاتر از این بود که بخوان بر اساس ملی گرایی عمل کنن. ایشون هدف نشر اسلام رو داشتن و دعوت بندگان خدا به سوی توحید و خداپرستی رو و نجات دادن اونها رو از یوغ شرک و کفر و پرستش غیر خداوند و در واقع هدفشون سوق دادن بندگان خدا به سوی نعمتهای بهشت بود و ایشون تابع قرآنی بودن که همونطور که اشاره کردیم قرآن داره اعلام میکنه که ای گروه مردمان، ما شما رو همونطور که در متن گفته شده در آیه 13 سوره حجرات، ما شما رو از یک زن و مرد آفریدیم و شما رو قبیله قبیله و شعبه شعبه قرار دادیم برای که یک دیگر رو بشناسید و گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست. ازاست که در نزد یک پیرو قرآنی مثل علی ابن ابی طالب اصلا مسئله ملی گرایی مطرح نبوده که چه کسی اهل کجا هست. هدف ایشون به طور کلی این بوده که بندگان خدا رو به سمت توحید و یکتاپرستی و حریت و آزاد شدن از به اصطلاح یوغ بندگی غیر خداوند در بیارن و اونها رو به سمت نعمتهای ابدی سوق بدن. پس این فرضیه به طور کلی در مورد ایشون باطله. و نکته قابل توجه دیگه باز مطلبیه که ما در مبحث شماره یک همین گروه 9 قبلا به اصطلاح در واقع جوابیه‌ای رو گفتیم در مورد شخصی که دروغ پردازی کرده بود، باز در اونجا هم بر مورد امام حسین علیه السلام ایشون رو خواسته بود ضد ایرانی جلوه بده. در اونجا باز به مناسبت مطلبی رو از کتاب سفینة البحار جلد سوم صفحه 417 هم آورده بودیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در اونجا مردمان ایران رو تعریف و تمجید کردند و مانع شدن از این که عمر ابن خطاب حاکم وقت در اون هنگام اونها رو به عنوان برده در بیاره و اونها رو کسانی قرار بده که بخوان در واقع حاجیهای معلول رو در حج طواف بدن و به عنوان غلام و برده باشن، بلکه سبب آزادی اونها رو فراهم میکنن. اینم کلی نفی میکنه در این که علی ابن ابی طالب اصلا نسبت به ایرانیان نظر منفی داشته باشن. هم پس این موضوع منتفیه که ایشون هیچ وقت به عنوان یک ملیگرا عمل کرده باشن، چه بخوان به عربیت علاقه‌ای داشته باشن یا به یک ملیتی بخوان به اصطلاح دشمنی داشته باشن و یا یک ملیتی رو مستقل از تقوا و ورع دوست داشته باشن، و هم رد میکنه در این که با ایرانیان زاویه خاصی داشته باشن. این پاسخ کلی همونطور که در متن گفتیم، پاسخ به مواردم باز در متن گفته شده که مواردی رو که این شخص مطرح میکنه، اول فتح یمن هست که خب گفتیم که این به اصطلاح به صورت کاملا نادرست و کذب محض میگه که امام علی نیز به دستور محمد قبلا به ایران در مرزهای یمن لشکر کشی و کشتار کرده بود. حالا خوب این نکته رو توجه داشته باشید، میریم سراغ مآخذ لغوی و مآخذ تاریخی که اولا ببینیم آیا یمن جزء ایران بوده یا نبوده و این رو داره دروغ میگه، و ثانیاً ببینیم که آیا علی ابن ابی طالب اصلاً در یمن کشتاری انجام دادن یا اینکه اون مردم رو به خوبی به اسلام دعوت کردن و اونا اسلام رو پذیرفتن، و ببینیم که حتی حاکم یمن از طرف ایران هم به اصطلاح خودش قبل از اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام به اون سمت برن با فهمیدن حقایق او و تعداد قابل توجهی از ایرانیان که در اونجا بودن که در برخی از مآخذ در حدود 4000 نفر ساکن شده بودن در اونجا، تمام اینها خودشون اسلام میارن. حالا این رو بسنجین با گفتار دروغ این شخص. خب مطالبی که در متن گفته شده، یکی معنای لغوی یمن هست از فرهنگ ده خدا که خب واضح میکنه کشور عربیه و اصلا ربطی به ایران نداره، و عرضم حضور شما که فقط اونچه که اتفاق میفته این که یمن قبل از این که افراد سلسله ساسانی به اونجا برن تحت سیطره حبشه بوده و پادشاهان حبشه در اونجا حاکم بودن. شخصی به عنوان اینا مآخذ تاریخیش داده شده مقداری در داخل متن، شخصی به نام به اصطلاح زیزن اونجا مورد تعدی پادشاه حبشه قرار میگیره و اینطور که در تاریخ ثبته ظاهرا همسر او رو به اسارت میبره و میگیره، و این شخص میاد در نزد پادشاه‌های ایران دادخواهی میکنه و به او اعتنایی نمیشه تا اینکه از دنیا میره. بعد فرزند او به نام سیف ابن زیزن، این به اصطلاح باز میاد بره از پادشاه روم دادخواهی میکنه ولی اونها بهش پاسخی نمیدن به دلایلی، حالا یکیش از جمله این بوده که حبشی ها همدین اونها بودن، اونها هم در مسیحیت بودن و اونطور که در تاریخ ثبته، و اون وقت به اصطلاح باز بر میگرده به سمت پادشاه ایران و از اون دادخواهی میکنه و اونم بهش اموالی میده، قبول نمیکنه به شکلی و به هر حال اصرار و پافشاری میکنه و پادشاه مشورت میکنه با عده‌ای از افراد و قرار میشه تعدادی از این زندانیان را همراه این به عنوان هملشکریان این بفرسته که اگرم خب فتحی نکردن زندانیانی هستن که برای شاه و مملکت مهم نبودن، اگرم فتحی کردن به این شخص کمک کردن، تا اینکه به هر حال طی چندین مرحله جنگ و خونریزی اون به اصطلاح سیف ابن زیزن و کسانی که مد نظر بودن اینها در واقع حاکمین حبشه رو از اونجا میرانند و اونجا رو به اصطلاح اشغالش میکنن و میگیرن، نه اشغال میکنن چون خودشون ها یمنی بودن، اونها اونجا رو میگیرن و بعد طی چندین مرحله، حالا خود به اصطلاح این که سیف ابن زیزن در اونجا حاکم میشه طی چندین مرحله، تا اینکه بالاخره شخصی به عنوان بازان از طرف حکومت ساسانیان در اونجا به عنوان فرمان روا قرار میگیره، نه اینکه اون سرزمین رو ملحق به ایران بکنن، بلکه مثل خیلی از حکومت‌های دست نشانده که گاهن حاکمی در همین زمان هم ممکن از غیر بیاد بر اونها حکومت کنه، و یا اینکه اون حاکم اونجا دست نشونده اونها بشه. به هر حال در اونجا به این شکل مدتی که این زمان هم برمیگرده، همونطور گفتیم به سال 598 میلادی و حدود 10 سال قبل از بعثت پیامبر اسلام. و اون به اصطلاح جالب اینه که همین شخص بازان بعدن خودش در جریانی که متوجه میشه که پیامبر اسلام حقن، قبل از هر گونه لشکرکشی گفتیم که اسلام میاره همراه با افراد ساکن در همون یمن، که یمن عربی بوده کاملا، اینا ایرانیانی بودن که مدتی در اونجا ساکن بودن، و اینا خودشون اسلام میارن که ابنا نامیده میشدن اون افرادی که در یمن ساکن بودن، و اینها کلن ایمان میارن. وقتی که به اصطلاح خسرو پرویز نامه پیامبر اسلام رو پاره میکنه و تصمیم به در واقع قتل ایشون میگیره، تو جریاناتی که اتفاق میفته و ایشون خبرهایی که میدن از اتفاقاتی که اونها خبر نداشتن، معلوم میشه در نزدشون که ایشون پیامبر به اصطلاح حقیقی هستن و ایشون رو تصدیق میکنن، که خودش نشون دهنده، حالا در قسمت بعدی هم ساعتهای بعدی هم ذکر میکنیم که نشون دهنده اینه که ایرانیان چطور علاقمند به اسلام و حقیقت بودن و خودشون قبول کردن. و بعد در سال دهم هجری، بعد از این که گفتیم خالد ابن ولید نمیتونه مردم یمن رو به اسلام فرا بخوانه با وجودی که با لشکری میاد اینجا، پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو در اونجا در واقع گسیل میدارن و میفرستن با لشکری، و ایشون میان و خالد ابن ولید رو بر میگردونن و مردم رو با موعظه و پند و اندرز و خواندن نامه اون بزرگوار، نامه پیامبر به نزد اونها، دعوت به اسلام میکنن. و ابتدا قبیله همدان که به اصطلاحی که از بزرگترین قبایل عرب بوده در یمن، ایمان میاره و اسلام میاره، به دنبال او بقیه مردم یمن بدون کشتار و خونریزی به اصطلاح اسلام میارن. حالا ببینید این چقدر با گفته های این شخص مغایره و چطور اینها ناجوان مردانه و مزورانه مطالب تاریخ رو وارونه میکنن، دگرگونه میکنن، تا اینکه بخوان به اهداف نادرست خودشون برسن. پس نه یمن کشور ایرانی بوده و نه لشکرکشی برای خونریزی به اونجا انجام شده و نه اینکه اصلا کشتاری در اونجا انجام شده، بلکه به دست علی ابن ابی طالب اینها اسلام میارن و بعدم بین یمنی ها و به اصطلاح علی ابن ابی طالب و خاندانشون تا مدت های رابطه خیلی خاصی وجود داشته که ایشون سبب اسلام اونها شده بودن. پس اینم مردود بودن کلام این شخص در مورد یمن. اما مطلب بعدی که میخواد استناد کنه با توجه به خطبه به اصطلاح ارزم حضور شما که 146 نهج البلاغه، که خب علی ابن ابی طالب عمر ابن خطاب راهنمایی میکنن در مورد به اصطلاح در واقع فتح ایران، میخواد استناد کنه که خب پس علی ابن ابی طالب حمیت داشت، ملیگرا بود، عربیت رو میخواست غالب کنه و لذا بود که او رو کمک کرد، در حالی که اینها پوچ است و باطل. گفتیم علی ابن ابی طالب حق گرا بودند و علاقه داشتن که بندگان خدا رو تا میتوانن سبب هدایتشون بشه و یقینا در این زمینه اهتمام داشتن، با وجود اینکه به دلایلی مستقیما در زمان حکام قبل از خودشون گفتیم دخالت در جنگ ها به طور مستقیم نمی کردن، ولی به شدت علاقه من بودن که به اونها در این زمینه کمک کنن که بندگان خدا از زیر یوغ شرک و کفر و غیر پرستش غیر خداوند خارج بشن، خصوصا ایرانیانی که مبتلا بودن به دین زرتشتی که خب خدایان متعدد داشت، سنویت و دو خدایی که درش از ابتدا موج می زد، بعدن هم آتش پرستی و داشتن خدایان متعدد، و لذا بود که کمک کردند و راهنمایی کردند عمر ابن خطاب رو در این مطلب، با وجود که کلیت عمل کرده او رو چون بایش اختلاف نظر داشتن، به طور مستقیم وارد به اصطلاح در واقع این جنگ ها نمی شدن، و دخالت ایشون در این موارد خالی از مسئله عربیت بوده و مسئله ایرانی بودن، و بلکه اتفاقا گفتیم اگر تازه بخوام این مسئله رو در نظر بگیریم، دیدیم که ایشون طبق مطلبی که اشاره کردیم در بالا، ایشون طبق مطلبی که از سفینة البحار جلد 3 صفحه 417 شد، نظر لطف خاصی نسبت به ایرانیانی داشتن که اسیر شده بود و اونها رو به عنوان فارسیانی معرفی کردن که اینها حکیمانن و گرامیانی هستن که خودشون ابراز تسلیم کردن و نسبت به اسلام رغبت نشون دادن. که خود این مطلب جالبه که علی ابن ابی طالب دارن در اینجا به عنوان کسانی معرفی میکنن که خود اونا اسلام آوردن، که نمونه بارزش همون به اصطلاح حاکم یمن بود و ایرانیان و ابنایی که در اونجا حاکم بودن. پس این موضوع کاملا منتفیه که ایشون خواسته باشن روی مسئله ملیگرایی و تمایل به عربیت و مخالف با ایرانیت این کار را بکنن، بلکه روی لطف و مرحمتی که به تمام بندگان خدا داشتن، از جمله این موضوع اومدن این کار رو انجام دادن و در واقع کمک کردند ایرانیان رو در این که اونها هرچه زودتر به هدایت برسن. و نکته قابل توجه دیگه اینه که به اصطلاح این میخواد طوری وانمود کنه که ایرانیان تمایلی خودشون نداشتن که اسلام بیارن، بلکه به زور شمشیر بود که اسلام آوردن، در حالی که این مطلب کاملا منتفی هست و به اصطلاح نمونه واردش همون مسئله حاکم یمن بود و ابنایی که در اونجا ساکن بودن که دیدیم خودشون با میل خودشون ایمان آوردن. و ثانیاً مطلب دیگه هم مطلب واضحیه که لشکریان عرب و لشکریان اسلام در اونجا اونقدر قدرتی که بتونن غالب بشن بر امپراتوری ایران نداشتن و یه جریان خیلی واضحش که با بررسی تاریخی به طور واضح مشخص میشه اینه که خود مردم هم کاری داشتن و این دلیل یکی از دلایل اصلی بود که به اصطلاح لشکر عرب و لشکر اسلام بر اونها پیروز شد، الا به این راحتی اینا نمیتونستن اونجا رو فتح کنن. و دلیل واضح این امرم از جمله مطالبی که اینها نفرت داشتن غیر از مسئله یمن و اسلام آوردن سریع اونها، باز و غیر از مسئله‌ای که خود علی ابن ابی طالب میگن اینها خودشون رغبت به اسلام داشتن و به همین دلیله که نمیذارن اونها برده بشن و غلام بشن و سبب آزادی اونها رو فراهم میکنن، ولی مطلب واضح دیگه‌ای که میبینیم هم مطلب قوانین خشک و خشن و وحشتناک به اصطلاح دین زرتشت هست، برخلافی که امروز با کمال نادرستی سعی دارن این دین رو به عنوان یک دین یک تاپرستی جلوه بدن و یک آیین خیلی نرم و ملایم، ولی حقیقت درست خلاف این بود. و اینها بر اینها موبدان یا موبدان همون رؤسای دینی به شدت حاکم بودن و همینطور پادشاهان ساسانی هم اونها رو حمایت میکردن و مردم زیر یوگ اونها قرار داشتن در قوانینی بسیار نادرست و خشن. لذا بود که مردم تمایلی نداشتن در اون دین باقی بمانن و همین هم بود عربها به این راحتی تونستن بر اونها غالب بشن. که مواردی از اینها رو هم که وعده کردیم در متن که ذکر میکنیم، اگر بخوام به طور خیلی خلاصه بیان کنیم که نشون دهنده اینه که مردم هم رغبتی نداشتن، نخست این که اینها مشرک بودن و آتش پرست بودن و معتقد به سنویت بودن و به اصطلاح ارزم حضور شما که برخلاف اون که امروزه میخوان جلوه بدن که نه اینها آتش پرست آنچنانی نبودند بلکه آتش رو به عنوان یک مظهری میگرفتن، از جمله ما میبینیم که به اصطلاح در ده بند اول هات 62 یسنای اوستا که خب از قسمت‌های بسا خیلی مورد قبول اوستا هست، قسمتی وجود داره به عنوان آتش نیایش که آتش در اونجا هم به عنوان ایزد خونده میشه و هم از اون درخواست حوائج و فرزندانی میشه و به اصطلاح از اون درخواست میشه که سازوکار کارهاشون رو درست کنه و اینها جز اینه که از خدا چنین چیزهایی درخواست میشه. و باز از جمله مطالبی که ما میتونیم راجع به اصطلاح دین زرتشت بگیم که اینها نشون دهنده اینه که مردم خوب و مردم حکیم ایران خیلی هاشون منزجر بودن و فقط تحت فشار حکومت و اینها رو قبول میکردن، مسئله عمل شنیع ازدواج با محارم هست که در اونجا رایج بود و این کار رو انجام میدادن به عنوان یک عمل بسیار عالی و فریضه، همونطور که ما در به اصطلاح ترجمه وندیداد هاشم رضی در جلد دو صفحه 949 و همینطور در صفحه 947 میبینیم که این کار به عنوان فریضه ازش یاد میشه و اگر کسی از این کار جلوگیری میکرد محکوم به اعدام بود. یعنی کسی مثلا فرض کن به عنوان مثال اگر قرار بود محرمش با یک محرم دیگه ازدواج کنه مانع میشد، مثلا دختر پسرش قرار بود با هم ازدواج کنن، میگفت نه شما ازدواج نکنین، این رو محکوم به اعدامش میکردن. حالا ببینید این دین چه دینی بود. و همینطور باز احکام موهن و وحشیانه مربوط به زنان در دوران به اصطلاح خاصشون که از جمله در فرگرد 16 بخش وندیداد اوستا در اونجا وجود داره که خب به طور واضح نوشته شده زنان در اون مدت باید زندانی می شدن در یک شرایط خیلی به اصطلاح عرضم حضور شما نامناسبی، باید دور از آب و گل و گیاه و اینها بودن و شخصی که میخواست به اونها غذا بده از فاصله سگامی بعد برای اونها غذا رو پرتاب میکرد، حق نداشت به اونها غذا بده و اگر با یک شرایط خیلی بدی در اونجا زندانی میشد زن در اون مدت و اگر بیشتر از 9 ادامه پیدا میکرد اون مسائل زنانه ای، اون محکوم بود که برده بشه از راهی که باز آبادانی در اونجا نباشه به داخل یک زمینی که در داخل اون زمین 3 بود و در 2 اول باید با ادرار گاو شستشو داده میشد. این از جمله مواردی بود که در دین زرتشت بود و اجرا میشد و اکنون در کتابهای معتبر هست که حالا کار نداریم الان میخوان بعضی از اینا رو منکر بشن، بر سر این موضوع نیستیم. و جالب اینجا بود که میگفتن اگر کسی این وضعیت زن رو پنهان کنه و یا سبب قطعش بشه 400 باید شلاق بخوره. و همینطور در موارد دیگه اگر زنی فرزند مرده میزایید دیگه بیچاره بود اون زن، چقدر باید تحت عقوبت ها و زندانی ها قرار میگرفت. اگر کسی میتی رو حمل میکرد، دفنش میکرد، کفن میکرد، چقدر باید شلاق میخورد. کلی شلاق ها وضع کرده بودن برای افراد نسبت به این اعمال پوچ و بی محتوای خودشون. و بعد این شلاق ها رو طور که در تاریخ داره موبدان و مغان ها و اون بزرگان دینیشون خریداری میکردن از شخص اگه میخواست نخوره و به این وسیله اموال زیادی برای خودشون رو در واقع ذخیره میکردن. این وضعیت به اصطلاح دینی مردم در قبل از اسلام بود. هر کی شک داره بیاد تا باز ما مآخذ خیلی بیشتری رو ارائه بدیم. و حکام ساسانی هم غیر از ظلمهای پادشاهی که خودشون داشتن حالا با هم دیگه مختلف بودن کاملا پشتیبان همین مقهایی بودن که اینها در واقع و موبدانهایی بودن که اینها رو بر مردم تحکم میکردن. یه همچین مردم خودشون علاقه نداشتن اسلام بیارن با اون قوانین آزادی بخش و صحیح اسلام. پس تمام اینها هم باز ثابت میکنه که علی ابن ابی طالب علیه السلام هم اینها رو میخواستن از چنین یوغی نجات بدن و اونها خودشون هم علاقه من بودن و او کسانی که ای وسط مانع بودن پادشاه و لشکریانشون و یه عده متعصبینی که منافعی داشتن از اینها و یا افرادی که جاهلانه اونها رو پذیرفته بودن که اینها در واقع کنار زده شدن. و به همین دلیل هم بود که عده قابل توجهی از ایرانیان در همون ابتدا اسلام آوردن و بقیهشون هم کم کم گرویدن و حق رو تشخیص دادن. مطلب سومی که باز این شخص ادعا میکنه که کوفه مربوط به ایران بوده و علی ابن ابی طالب خلاصه رو همین مسئله ضد ایرانی بوده از جمله که اومدن و کوفه رو اشغال کردن، که باز این مطلب کاملا مطلب باطلی هست و هرگز این چنین نیست. غیر از این که حالا به هر دلیلی علی ابن ابی طالب بنا به مصالح مسلمین مرکز حکومتشون رو در زمان 4 خورده حکومتشون منتقل کردن از مدینه به کوفه و اینکه حالا انتقال به هر جا کرده باشن، سرزمینم قبلا هر جا بوده، این هیچ قدحی بر کسی در این مورد وارد نیست. ولیکن مطلبی که در اینجا قابل توجهه اینه که باز موضوعی هم که این شخص مطرح میکنه کاملا باطله و اون این که نه در زمان به اصطلاح فتح ایران اصلا شهر کوفه ای وجود داشته و نه اون سرزمینی که کوفه در اونجا بنا شده در واقع به اصطلاح اگر بخوام به اصل بگیریم طبق اصلی که اینجا میخواد در اینجا بیان کنه که هر کی از اول در اونجا بوده و سرزمین مال او هست، نه ثابت میشه که در اصل تازه در اختیار ایران بوده، بلکه ایران در اونجا دست نشانده داشته، و اگر هم قراره بر این باشه، خب قبل از اینها در تصرف دیگران بوده، در تصرف حکومت بابلیان بوده. پس در واقع باید بگیم که این سرزمین یک سرزمین بابلی بوده. به هر حال خود شهر کوفه هم بوده که آوردیم در قسمت نوشتاری، به اصطلاح شهری بوده که در سال 17 تا 19 هجری به دست اعراب مسلمان ساخته میشه، که سند دادیم از معتمر بلدان یاقوت هموی. در اونجا که اصلا این شهر نبوده و این شهر بعد بنا میشه و این باطل میکنه حرف اون شخص، اگه منظورش باشه که در کوفه شهر ایرانی بوده که رفتن در اونجا حاکم شدن، و اگرم منظور سرزمینه که خب این سرزمین در واقع بخشی از سرزمین بابلیه که کوروش اون رو از به اصطلاح بابلیان میگیره و آخرین حاکم اونم شخصی به نام نبونید بوده که حالا در مآخذ تاریخی از جمله در تاریخ هرودوت در اونجا ثبت شده و سند و آدرس دادیم. پس اگه قرار ما استناد کنیم که آقا این سرزمین قبلا کسی بوده حالا که اینا رفتن گرفتن، پس باید بگیم که به اصطلاح هخامنشیان و کوروش هم اینا رو از بابلیان گرفتن، پس این سرزمین در اصل سرزمین بابلی بوده و به اصطلاح در واقع اونها هم باز اشغالگر بودن، در حالی که اصلا اینطوری به قضیه نگاه کرده نمیشه. این سرزمین در دست بابلیان بوده و کوروش اونها رو میگیره، مدتی در اختیار حکومت به اصطلاح هخامنشی بوده، بعد حکومت‌های بعدی تا بالاخره به دست ساسانیان میفته. ساسانیان رو جنگ‌هایی که با روم داشتن و گاهی جنگ‌هاشون به حاشیه فرات کشیده میشد، این ور مال اونها قرار میگرفت، این ور مال اونها قرار میگرفت، دقیقاً تازه ثابت نیست که حتما همیشه در سیطره ایران بوده، و بعدم طبق سندی که ما در اونجا آوردیم در زمانی هم که در سیطره ایران بوده یک قسمت سرزمین کاملا عربی بوده که پادشاهان عرب در اونجا حاکم بودن، ولیکن چون ایران بر اونها سیطره داشته و دست نشانده ایران بودن، این پادشاهان از ایران خط مشی می‌گرفتند، یعنی تابع حکومت ایران بودن، مثل الان که خیلی از به اصطلاح حکومت‌های اطراف خلیج فارس اینها در ظاهر خودشون حکومت دارن ولی در واقع دستشندهای حکومت‌های غربی و آمریکا و غیر ذالک هستن. به این صورت بوده، نه اینکه بگیم سرزمین، ما الان هیچ وقت نمیگیم آقا اینا سرزمینشون سرزمین آمریکا، سرزمینشون سرزمین عربی، مملکت خودشون اسم داره، ولیکن در اصطلاح سیطره اون حکومت‌ها در واقع قرار دارن، که نمونه تا واضح تاریخی که در متن آوردیم حاکمیت نعمان و پسرش منذر بر حیره بوده. حیره هم یه شهر باستانی بوده که یک فرسنگی کوفه بوده، بعد که کوفه بنا میشه از بین میره، این همین سرزمینی که کوفه درش حاکم هست و این پادشاه ها در اونجا بودن، که حتی به اصطلاح یزدگرد پسر شاپور دوم پدر بهرام پنجم یا همون بهرام گور فرزندش بهرام رو به دلایلی به این پادشاهان می سپاره که او رو در مملکت عرب بزرگ میکنن، و بعد همینا هم یاور او میشن در این که اون وقتی که مردم به خاطر سوء خلق به اصطلاح اون یزدگرد نمیخواستن فرزندانش بذارن به حکومت برسن، این به کمک همون پادشاهان عرب میاد به حکومت میرسه. پس سرزمین کاملا عربی بوده، شهر کوفه هم بعدن بنا شده. این نشون دهنده دروغ دیگری است که باز میگن این دشمنان دین و منحرفین، بر اینکه اگر میتوانن اذهان رو از حقیقت دور قرار بدن. مسئله بعدی مسئله به اصطلاح شورش هایی هست که میگه ایجاد شده. خب این بدیهیه که در زمان هر حکومتی افرادی هستن، اینها به دلایلی وقتی که خلأ ایجاد بشه شورش های انجام میدن، و حالا نحوه برخورد اون حکومت و اونها مد نظر هست و مهم هست، و از جمله شورش هایی که در این مورد انجام میشه، خب به هر حال تمام افراد ساکن ایران ابراز اسلام نکردن، اونا که ابراز اسلام نکردن اینها طبق قوانین دینی باید جزیه پرداخت میکردن و در سایه حکومت اسلامی زندگی میکردن، چون خیلی موارد دیگر اونا نداشتن مثل زکات و غیر ذالک و اینها، جزیه پرداخت میکردن. و وقتی که در سال 38 هجری یه مقدار جنگ های داخلی در این ور زیاد میشه با توجه به مخالفین و دشمنانی که علی ابن ابی طالب داشتن، به خاطر اینکه استوار بر روی حق ایستاده بودند، همینطور در جنگ های قبلی در زمان پیامبر اسلام هم بسیار شرکت داشتن و افراد مختلفی از قبیله های مختلف رو به خاطر
به اصطلاح اسلام و توحید با اونها جنگیده بودن و اونها کشته شده بودن، خب عده‌ای کینه داشتن و در نتیجه جنگ‌های مختلفی برای علی ابن ابی طالب علیه السلام ایجاد شد و اینا در حالی که به اون بزرگوار در حالی که درگیر این جنگ‌ها بودن، برخی از این به اصطلاح زرتشتی‌های ساکن ایران هم سر برداشتن و از جمله اومدن عامل ایشون رو در منطقه فارس و استخر بیرون راندن و شورش کردن که در اونجا هم علی ابن ابی طالب علیه السلام اومدند و به اصطلاح به ابن عباس که حاکم بصره بود دستور دادن که زیاد ابن ابی رو با لشکری به اونجا فرستاد و این هم به اصطلاح تحت تأثیر تعلیمات صحیح علی ابن ابی طالب بدون هیچ گونه جنگ و خون ریزی اومد رفت و فتنه اونها رو خونسا کرد و دو مرتبه فتنه به حالت اولش برگشت. این مهمترین جریانی بود که در زمان به اصطلاح علی ابن ابی طالب در اونجا اتفاق افتاد. جریانات کوچیک دیگه هم بود که به همین صورت ها معمولا اینها از بین رفت. و نکته قابل توجه هم که تو متن آوردیم که بازم حیفم میام نگم، و این زیاد ابن ابی همون کسیه که بعدن که از طرف حکومت بعدی حاکم میشه بر بصره و عراق، به راهنمایی اونها تبدیل میشه به یک شخص به اصطلاح قتالی که افراد زیادی رو میکشه طبق مآخذی که هست و حتی چشمها در میاره و کارهای مختلف وحشیانه انجام میده، ولی در این جریان این گونه حکیمانه عمل میکنه که معلومه که چون حاکم او در اونجا علی ابن ابی طالب بوده و به راهنمایی یک حاکم درستی عمل میکرده. پس اینم میشه جریانی که او داره ادعا میکنه سرکوب افراد ایرانی و قیامهای ایرانی و شورشهای ایرانی، در حالی که تمام اینها هم در جهت هدایت اینها بوده. خب مطلب قسمت دوم هم در اینجا به پایان میرسد.